ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محسنی اژه‌ای پیشنهاد حکمیت بین قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد را رد کرد. آتش ناشی از انفجار مخزن گاز در دسفول مهار شد. و دولت برای مقابله با افزایش قیمت تخم مرغ مجوز واردات آن را صادر کرد. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود در این باره گفت به هیچ وجه پیشنهاد تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدی نژاد با قوه قضاییه صحبت کند پذیرفته نمی‌شود. به گفته او این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. محمد امامی کاشانی در نماز جمعه هفته گذشته تهران پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد با قوه قضاییه و جلسات خصوصی برای این انتقادها را مطرح کرده بود. این پیشنهاد پس از آن مطرح شده که در هفته‌های گذشته با احضار نزدیکان محمود احمدی نژاد از سوی دستگاه قضایی به دادسرا و دادگاه مسئولان قضایی و رئیس جمهوری پیشین ایران و یارانش انتقادهای شدیدی را متوجه یکدیگر کردند. آتش ناشی از انفجار در مخزن سوخت گاز LPG در سراحی شهرک حمزه در مسیر جاده دسفول به شوش در مهار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته عبدالحسین معظمفر مدیر عامل سازمان آتش نشانی دسفول، انفجار در ساعت 16:55 دقیقه عصر روز یک شنبه روی داده است. این حادثه بنابر گزارش سازمان آتش نشانی دسفول ناشی از ترکیدگی کپسول حامل گاز بوده و صدای انفجار علاوه بر دسفول در شهرهای اندیمش و گتوند نیز شنیده شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دسفول گزارش داده تاکنون 12 مصدوم این حادثه به بیمارستان انتقال یافتند که از این میان 2 نفر وضعیت وخیمی داشتند که به اهواز منتقل شدند. دبیر ستاد تنظیم بازار میگوید مجوز واردات 20,000 تن تخم مرغ به کشور صادر شده تا کمبود این مواد در کشور جبران شود. محسن بهرامی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است با ورود تخم مرغ و توزیع آن به قیمت مصوب کسری موجود جبران قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته قیمت هر شانه سی تایی تخم مرغ به بیش از 18,000 تومان افزایش یافته و در مناطقی از تهران به قیمت 20,000 تومان به فروش رسیده است. در همین حال علی محمد شاعری نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی گفته با گران شدن بی سابقه تخم مرغ نامه اعتراضی خطاب به رئیس جمهوری و وزیر کشاورزی تهیه شده که پس از امسا توسط سایر نمایندگان مجلس ارسال خواهد شد. حسین شاه حسینی از چهره‌های فعال و شناخته شده نهضت ملی ایران در 90 سالگی درگذشت. آقای شاه حسینی پس از 28 مرداد سال 32 از جمله بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی بود. پس از انقلاب سال 57 آقای شاه حسینی به معاونت نخست وزیر، رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک در دولت موقت مهدی بازرگان منصوب شد. حسین شاه حسینی در آخرین انتخابات شورای مرکزی به عضویت هیئت رهبری جبهه ملی انتخاب شده بود. و هزاران اسرائیلی روز شنبه در تل آویو با شرکت در یک راهپیمایی خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. آقای نتانیاهو و اعضای کابینه او به فساد متهم شدند، اما نخست وزیر اسرائیل این اتهام‌ها را سیاسی خوانده و آنها را رد کرده است. پلیس اسرائیل در چارچوب 2 پرونده فساد احتمالی دست کم 7 بار از بنیامین نتانیاهو بازجویی کرده است. ارتشا فساد مالی و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی از جمله اتهامات بنیامین نتانیاهو است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونین به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا با آدرس facebook.com/radio.farda سری بزنید. و در ادامه دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه هفتگی دات‌کام از همکارم مهدی احمدی باشید.
دات‌کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری دات‌کام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است، یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می کنید، یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقه تان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا ما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می گذارد در اختیارتان قرار می دهند. در این حال همونطور که وبسایت های خبری و روزنامه ها خبرها را با اولویت های خودشان برای مخاطب دستچین می کنند، حتی تلویزیون های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می گذارد برای ما به نمایش نمی گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همونطور که در دوره شکوفایی وبلاگ ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون ها و رسانه های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مخابله یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف از جمله ایران بهتر دیده می‌شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره می‌تواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که هم‌اکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها رو بکنید. آیکون دوربین در منوی بالایی اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهی داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوی لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر
برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس‌های دیگر شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می‌کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می‌کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشسته اید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda